یادداشت نیست. مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمیتابد. نویسنده مگان دیوان، مترجم ها سید سارا زرفامی، آرزو مومیوند، راوی زهره هاشمی، تهیه شده در پادکست قاصدک شنو. بخش سوم، وقتی خانواده و دوستانتان نمی دانند چه باید بکنند. فصل 13، آیا باید آموزششان دهید یا آنها را نادیده بگیرید؟ اگر مثل بیشتر افراد سوگوار هستید، واکنش اطرافیانتان در بهترین حالت ناآزموده و در بدترین حالت توهین آمیز و تحقیر آمیز و بی‌ادبانه بوده است. در بخش‌های قبلی کتاب درباره ریشه‌های عمیق اجتناب از درد و فرهنگ سرزنش صحبت کردیم. همچنین مهم است که همین مسئله را درباره زندگی شخصیتان بررسی کنیم تا کمک کنیم حمایت بی‌فایده اطرافیانتان را درک و اصلاح کنید. یکی از بزرگترین علل رنج در زمان سوگواری، نادیده گرفته شدن و به زور خوشحال شدن یا تشویق شدن به این که سوگتان را پشت سر بگذارید است. در فرهنگ حمایت از سوگوار ما تناقضی وجود دارد، چون ما در این فرهنگ درباره واقعیت‌های سوگمان صحبت نمی‌کنیم، هیچ کس نمی‌داند که چگونه می‌تواند به ما کمک کند. کسانی که بهتر از همه می‌دانند چگونه باید کمک کنیم، یعنی خود افراد سوگوار، انرژی یا حوصله یا ظرفیت آموزش دادن به دیگران را ندارند. برای همین است که به تناقض می‌خوریم. دوستان و خانواده می‌خواهند کمک کنند. افراد سوگوار می‌خواهند حمایت شوند، اما هیچ کس به آنچه می‌خواهد نمی‌رسد. اگر می‌خواهیم در حمایت از یکدیگر بهتر شویم، اگر می‌خواهیم همه به آنچه می‌خواهیم برسیم، اینکه دوست بداریم و دوست داشته شویم، باید درباره فرهنگ معیوبمان صحبت کنیم. کار آسانی نیست، اما مهم است. لاری کراگ، دانشجوی دوره سوگتان را بنویسید، در غم مرگ دخترش کت اینطور نوشته است: 10 روز پس از مرگ دخترم، با کلوچه های خندان جلوی در خانه من پیدایت شود و بگویی لبخند بزنم، در حالی که نیشخندی روی لبان خودت نشسته، باعث نمی شود در قلب شکسته من عزیز شوی. اینکه انتظار داشته باشی از تو حمایت کنم، چون از وقتی دخترم مرده ذات دوستی من تغییر کرده است، بیش از حد توان من است. وقتی می گویم توانایی حضور در اجتماعات بزرگ را ندارم، برای من بزرگ یعنی بیشتر از یک نفر. حرفم را باور کن، چون می دانم چه چیزی را می توانم و چه چیزی را نمی توانم تحمل کنم. در حال حاضر نیاز غریزی‌ام به این که در پیله خودم باشم، به این که میان این وحشت خودم را در آغوش بگیرم، کاری است که باید انجام دهم. و وقتی پشت گوشم بایستی و مدام قضاوتم کنی، نمی توانم این کار را بکنم. مدام بگویی چرا همیشه عصبانیم. معلوم است که عصبانیم. دخترم مرده. پس زمانی به سراغم بیا که بخواهی فقط نگاه کنی، ساکت باشی و گوش کنی. و یادت باشد، تراژدی زندگی من مصری نیست. از معاشرت با من به مرگ فرزندانت دچار نخواهی شد. میدانم که نمیدانی باید چه بگویی. خودم هم تا چند ماه پیش نمیدانستم. توصیه مرا میخواهی؟ شعار نده. هیچ جمله ای را با لااقل شروع نکن، چون آن وقت میبینی که به طرز معجزه‌آسایی تبدیل به مبارز سوگوار خواهم شد. اگر تئوری سوگ را مطرح کنی، از کوره در می روم و می گویم حرف کوبلر راس اشتباه تفسیر شده و سوگ نه خط زمانی دارد، نه جاده و نه مسیر. در این موقعیت غم‌افزا ما همگی تنها هستیم. از تو خواهم خواست تا درباره دخترم حرف بزنی، زیرا می ترسم وجود دخترم به فراموشی سپرده شود که خودم او را فراموش کنم. به شما یادآوری می کنم که ممکن است بزنم زیر گریه یا اشک بریزم، اما عیبی ندارد. حالا زندگی من این است. حالا اینگونه وجود دارم در اینجا، اما نه حالا. فقط می خواهم کمک کنم. هر اتفاقی دلیلی دارد. عجب حرف مسخره و تحقیرآمیز و وحشتناکی. گفتن آن به هر کسی باعث می شود احساس کند تقصیر گردن اوست. چه برسد به کسی که درد دارد؟ آخر چه دلیلی ممکن است وجود داشته باشد؟ اون زندگی فوق‌العاده‌ای داشته و تو خیلی خوششانس بودی که همینقدر هم با اون بودی. شاکر باش و این اتفاقو پشت سر بذار. انگار اینکه آدم زندگی فوق‌العاده‌ای داشته باشد باعث می شود عیبی نداشته باشد که آن زندگی فوق‌العاده حالا تمام شده باشد. حداقل می دونی که می تونی بچه دار بشی. من که اصلا دیگه باردار نمی شم. از کی تا به حال مرگ بچه من تبدیل به داستان زندگی تو شده است؟ شاد باش، امکان نداره زندگی اونقدر که چهره تو نشون میده بد باشه. چرا غریبه هایی که در خیابان مرا میبینند اصرار دارند بگویند باید خوشحال تر باشم؟ چه حرف هایی که به یک دیگر نمیزنیم، چه کارهایی که نمی کنیم و اصرار میکنیم که سعی داریم کمک کنیم. این رایج ترین و جهانی ترین واکنشی است که درباره اش از افراد سوگوار شنیدم. رفتار دیگران وقتی آنها سوگوارند وحشتناک است. مردم بی احساس ترین و بی رحمانه ترین حرف ها را به آدم های سوگوار می زنند. بعضی وقتها واقعا نیتشان همین است. گاهی آدم ها بدجنس و بی احساس و بی رحمند، چون شخصیتشان همین است. خوشبختانه نادیده گرفتن این قبیل آدم ها آسان تر است. اما آنها که واقعا دوستتان دارند، آنها که از ته دل می خواهند کمک کنند چطور؟ حرف هایی که می زنند، آنطور که انگار اصلا نمی بینند چه دردی می کشید، تحمل آنها خیلی سخت تر است. می دانیم که نیت آنها خیر است. می توانیم در چهرهشان ببینیم، در صدایشان بشنویم. آنها واقعا می‌خواهند شرایط را بهتر کنند. اینکه نمی‌توانند اوضاع را بهتر کنند باعث می‌شود بیشتر تلاش کنند. اما نمی‌توانید این حرف را بزنید. نمی‌توانید به آنها بگویید کمکی نمی‌کنند. این کار فقط باعث بدتر شدن اوضاع می‌شود. فقط مؤدب باشید. زمانی که درباره حمایت‌های بد خودمان از افراد سوگوار صحبت می‌کنم، دو نوع پاسخ دریافت می‌کنم. افراد سوگوار می‌گویند ممنونم که این حرف را زدید، و کسانی که سوگوار نیستند می‌گویند فقط می‌خواستیم کمک کنیم. چرا اینقدر منفی نگری؟ واکنش‌ها اجتناب ناپذیر است. مردم نیتشون خیره، فقط سعی دارن کمک کنن، و حتی معلومه که اونقدر آدم نیستی که پیام پشت حرفاشونو بفهمی. خشمگین ترین نامه هایی که دریافت کردم از آدم هایی بوده است که تمام تلاششان را می کردند تا از کسانی که دوستشان داشتند حمایت کنند. و آن وقت من به آنها می گفتم دارند کارشان را اشتباه انجام می دهند. می گفتم کلماتی که استفاده می کنند به نوعی ضمنی پیامی دردآور و آزاردهنده و تحقیرآمیز دارد، در حالی که اصلاً قصد رساندن آسیب بیشتر را نداشتند. چطور می توانستم اینقدر بی احساس و بی عاطفه باشم و نتوانم ببینم که آنها دارند تمام تلاششان را می کنند؟ نیتشان خیر است. باید به دنبال خوبی باشم. بیشتر شکرگزار و سپاسگزار باشم و اینقدر عصبانی و بدجنس نباشم. قضیه از این قرار است. من می گویم چه حسی دارد که زمان سوگواری احساس تحقیر و عدم حمایت داشته باشیم. دارم حقیقت را می گویم. درباره اینکه چقدر دل یک دیگر را می شکنیم، حقیقت را می گویم. نمی ترسم حرفی را بزنم که افراد سوگوار در تمام دنیا روزی 100,000 بار به خودشان می گویند. نمی ترسم با صدای بلند بگویم شما کمک نمی کنید. من آدم منفی نگری نیستم و حقیقت را می گویم. ما دهان کسی را که حقیقت را می گوید می بندیم. نه فقط حقیقت درباره سوگ، بلکه حقیقت این که چه حسی دارد اگر در فرهنگ ما آدمی سوگوار باشد. به ما یاد می دهند مؤدب باشیم. باید لبخند بزنیم و سر تکان دهیم و بگوییم ممنون که به فکر من بودید. در حالی که آنچه درونمان واقعا فریاد می زنیم این است که با خودت چه فکری کرده ای که این حرف را به من می زنی؟ وقتی فضای جدیدی برای دوره‌های نوشتنم باز می کنم همیشه دی می گویند این اولین جایی است که می توانم درباره سوگم کاملا صادق باشم. هیچ کس دیگر نمی خواهد درباره آن چیزی بشنود، یا همه می گویند دارم اشتباه سوگواری می کنم. افراد سوگوار بسیاری به من گفتند به جای اینکه به دیگران بگویند حرفهایشان هیچ کمکی نمی کند، تصمیم گرفتند کلن دیگر حرف نزنند. وقتی دیگر حقیقت را نمی گویید چون دیگران دوست ندارند بشنوند، بی عدالتی عظیم و غیر لازم دیگری به دردتان اضافه می شود. هیچ کس دوست ندارد بشنود کاری را اشتباه انجام می دهد. اما اگر نتوانیم بگوییم چه چیزی درباره سوگ ما درست است، چه فایده ای دارد؟ اگر نتوانیم بگوییم حرف شما کمکی نمی کند، بدون اینکه خجالت زده شویم یا حرفمان را اصلاح کنند، مردم از کجا بفهمند چه نیازی داریم؟ اگر چیزی نگوییم، اگر در عوض لبخند بزنیم و سر تکان دهیم و عذرخواهی کنیم چون مردم نیتشان خیر است، اصلاً شرایط چطور قرار است تغییر کند؟ این که حقیقتتان نادیده گرفته شود همیشه حس بدی دارد. وقتی برای خودم همین اتفاق افتاد خوشم نیامد و متنفرم از اینکه همین اتفاق برای شما بیفتد. وقتی چون این اتفاقی بیفتد قطعاً خشمگین می شوم. شخصاً به آنچه اهل تصوف اسمش را خشم مقدس گذاشتند اعتقاد دارم. خشمی که باعث می شود حقیقت را بگویی. این خشمی است که نشان دهنده بی عدالتی و سکوت است. نه فقط برای اینکه نمایشی به راه بیاندازی، بلکه چون این خشم می داند یک جامعه واقعی چگونه می تواند باشد. خشم مقدس یعنی حقیقت را بگوییم بدون توجه به اینکه چه کسی با شنیدن این حقیقت ناراحت می شود. یعنی با هدف عشق بیشتر، حمایت بیشتر، خیشاوندی بیشتر و ارتباط بیشتر حقیقت را بگوییم. وقت زیادی را صرف صحبت درباره واقعیت حمایت بیفایده از سوگواران می کنم. چون می خواهم بهتر شود. نیاز دارم که بهتر شود. شما هم نیاز دارید. میلیون ها آدمی که بعد از ما وارد دنیای سوگ خواهند شد هم نیاز دارند. باید بهتر شود. بنابراین باید حقیقت را بگوییم. این که بگوییم نیتشان خیر است کافی نیست. به درد کسی نمی خورد که بگوییم می خواهند مایه تسلی خاطر باشند. اما اصرار دارند از کلماتی استفاده کنند که بی ادبانه است و حس نادیده گرفته شدن را القا می کند. اگر کسی واقعا می خواهد وقتی سوگوارید کمکتان کند، باید بخواهند درباره کارهایی که فایده ای ندارد بشنوند. باید بخواهند ناراحتی حاصل از ندانستن این را که چه باید بگویند یا چگونه بگویند حس کنند. باید اجازه دهند بازخورد حرفهایشان را بشنوند. در غیر این صورت واقعا نمی خواهند کمک کنند. فقط می خواهند در حال کمک دیده شوند و این دو مقوله متفاوت از هم است. هیچ کس نمی داند حرف درست چیست. برای همین مهم است که این مکالمه ها را داشته باشی. نه برای اینکه درست شود، بلکه برای اینکه حمایتمان بهتر شود. تصمیم گیری درباره اینکه مراقبت و تلاش تضمینی است. آموزش افراد درباره واقعیت سوگ مهم است، اما گاهی دیگر برایتان مهم نیست دیگران درک کنند یا نه. گاهی برایتان آسان ترین است که اصلاً دست از توضیح دادن بردارید یا حداقل دیگر برای بیشتر افراد توضیح ندهید. مسئله اینجاست که باید تصمیم بگیرید چه کسی تضمین می کند ارزش وقت و انرژی شما را دارد و چه کسی را می توان با خیال راحت نادیده گرفت. وقتی تصمیم گرفتید چه کسی لیاقت توجه شما را دارد، قدم بعدی این است که کمک کنید به شما کمک کند، بدون اینکه استرس بیشتری به ذهن و قلب شما وارد کند. هیچ کدام از این کارها آسان نیست. اگر حرفهایی که در اینجا میزنم کمک میکند به افراد مهربان و خوشنیت زندگیتان آموزش دهید و آنها را مطلع کنید، چه بهتر. و اگر انرژی لازم برای آموزش و اطلاع رسانی را در خود نمیابید، عیبی ندارد. اجازه دهید من این کار را بکنم. از این فصل و فصل بعد استفاده کنید تا به دیگران کمک کنید. حتی اگر شده که کمی بفهمند زندگی با سوگ چگونه است، ما با هم می توانیم به آنها آموزش دهیم. فرضیات. هر کسی نظری دارد. چند بار پیش آمده است که کسی جلو بیاید و بگوید حتما خیلی حسه داری؟ جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. یا دیدم تو صف وایسادی، به شوهرت فکر میکنی؟ از نگاه خیرت به فضای خالی معلوم بود. یا چندین روز یا چندین هفته بعد فهمیده اید که چون به طور مشخصی جواب کسی را نداده اید یا ظاهراً نمی خواستید با آنها صحبت کنید، احساساتشان را جریحه دار کرده اید، در حالی که اصلاً یادتان نمی آید آنها را دیده باشید. یا آدم هایی که شروع می کنند به سخنرانی درباره اینکه برای رفع دردتان باید چه کنید، چون این کاری بود که وقتی جای خالی را پر کنید. برای خودشان اتفاق افتاد، خودشان انجام دادن. چقدر عجیب است. وقتی می شنوید کسی به شما می گوید شاید بهتر باشد بعد از مرگ فرزندتان بروید و برقصید، چون خودشان بعد از طلاقشان همین کار را کردند. یادم می آید چقدر مردمی که در سوگ من شریک نبودند می گفتند که حتما آدم جدیدی پیدا خواهم کرد که یک روز دوباره زندگیم عالی خواهد شد، که خود مت هم همین چیزها را برای زندگی من می خواهد. ساعتها برای من حرف می زدند و سخنرانی انگیزشی می کردند و مشکلاتم را حل می کردند. مشکلاتی که اصلا نمی دانستم دارم و در واقع نیز تجربه نکرده بودم. خیلی پیش می آید که وقتی سوگواریم افرادی که در تجربه ما شریک نیستند میگویند تجربه من برای خودمان چگونه است؟ چه معنایی دارد؟ چه حسی دارد؟ چه حسی باید داشته باشد؟ تجربیات خودشان را بیان می کنند. حدس می زنند واقعاً با چه چیزی دست و پنجه نرم می کنیم و با توجه به دیدگاه‌های درونی خودشان ما را حمایت می کنند. مردم از واکنش‌ها و عدم واکنش‌های اجتماعی ما برداشت شخصی می کنند. از آنها منظور ما را برداشت می کنند بدون اینکه فرضیاتشان را با خود ما بررسی کنند. فرضیه داشتن عادی است. همه همین کار را می کنند. در زندگی روزمره ما، واقعیت زندگی ما معمولاً با آنچه دیگران فرض می کنند متفاوت است. زمان سوگواری، شکاف بین فرضیات و واقعیات حتی عریض‌تر از حالت عادی است. جای زیادی برای سوء تفاهم وجود دارد و فرد سوگوار علاقه یا انرژی لازم برای فهمیدن یا اصلاح این سوء تفاهم‌ها را ندارد. همه اینها بار خسته کننده تجربه سوگ را سنگین تر می کند. درست مثل زمانهای عادی، یعنی زمانی که سوگوار نیستید، افراد زیادی در زندگیتان وجود دارند. از آدم‌های واقعاً مهربان و دوست داشتنی گرفته تا آدم‌های بی‌تفاوت خودخواه و عجیب. آدم‌هایی هستند که ذره‌ای برای درد شما اهمیت قائل نیستند و آدم‌هایی که آنقدر که نگران دیده شدن هنگام کمک و اهمیت دادن هستند، نگران این که واقعاً کمک کنند نیستند. ضربه روحی و فقدان به واکنش‌های ناشی از فضولی برخی افراد نیز منجر می‌شود، به خصوص اگر فقدان شما از طریق اخبار عمومی شده باشد. همه این افراد، حتی آنها که عالی‌اند، در مواجهه با سوگ رفتاری عجیب و ناخوشایند دارند، فقط به روش‌های مختلفی آن را نشان می‌دهند. آدم وسوسه می‌شود که اسم همه را خط بزند. لازم نیست کسی درک کند. هیچ کس نمی فهمد. زندگی همراه با سوگ باعث می شود آدم احساس کند به سیاره دیگر نقل مکان کرده، یا لااقل باعث می شود آرزو کند کاش می توانست این کار را بکند. خیلی خوب می شد اگر آدم می توانست بدون صحبت کردن واقعیت فقدان را به دیگران منتقل کند. که مردم فقط 30 ثانیه باری را که شما هر ثانیه از روز بردوش می کشید حس کنند. این باعث می شد سوء تفاهم های زیادی رفع شود. باعث می شد این حجم از کمک بیفایده قبل از اینکه به گوش شما برسد متوقف شود. اما متاسفانه ما چنین گزینه ای نداریم. کلمه داریم و توصیف و تلاش های بیپایان برای اینکه درک شویم و درک کنیم. نیاز اضافی و توقف ناپذیر به توصیف سوگتان برای دیگران یا تصحیح فرضیات آنها برای اینکه بتوانند بهتر حمایتتان کنند یکی از آن بیرحمی های مضاعف سوگ است. درد دل کردن یا نکردن، چگونه داستانتان را برای مردم تعریف می کنید؟ در اولین روزهای بعد از مرگ مت به همه می گفتم که چه اتفاقی رخ داده است. دست خودم نبود. اغلب در حال گریه کردن بودم و مردم می پرسیدن و من هم پاسخ می دادم. اما بعد از مدتی دادن این اطلاعات به مردم حس عجیب و اشتباهی داشت و احساس می کردم بیش از حد در معرض دید دیگران قرار دارم. از سوالات و نگاه‌های تأسف‌آمیز خسته شده بودم. از اینکه غریبه‌ای دستش را آرام روی بازویم بگذارد و خم شود تا به جزئیات زندگیم گوش دهد. اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، همه سزاوار دانستن این لحظات خصوصی زندگی من نبودند. آیا در زندگی شما هم کسانی هستند که سزاوار دانستن سوگ شما یا اینکه چه کسی را از دست داده اید نباشند؟ درباره افرادی صحبت می کنم که نمی توانستند با مهارت و احترام و زیبایی لازم با این اطلاعات برخورد کنند. درباره افرادی صحبت می کنم که مثل فیلی خشمگین با این اطلاعات برخورد می کنند. از کوره در می روند، سوالهای بیشتری می پرسند یا بدتر یا طوری از موضوع می گذرند که انگار مسئله مهمی نبوده است. زمانهایی هم وجود دارد که فقط می خواهید تنها باشید، قدم بزنید و درباره غمتان با هر کسی که در خیابان جلویتان را می گیرد تا بپرسد حالت چطور است، صحبت نکنید. برخی از افراد احساس می کنند که باید به سوالهای دیگران جواب بدهند بدون توجه به رابطه‌ای که واقعاً با آن فرد دارند. بسیاری از افراد اگر به کسی که از دست دادند اشاره‌ای نکنند، حس بدی پیدا می کنند. انگار با حرف نزدن درباره او وجودش را پاک می کنند و نقش مرکزیش را در زندگیشان انکار می کنند. بسیاری از افراد وقتی از پاسخ دادن به سوالاتی که ترجیح می دهند جوابشان را ندهند تفره می روند، حس بدی پیدا می کنند. مثل تمام زمانهای دیگر در زندگی، مجبور نیستید کاری کنید که خلاف امنیتتان باشد، چه امنیت جسمی و چه امنیت احساسی. اگر تصمیم بگیرید زندگی درونیتان را، دل شکستهتان را یا حتی حقایق سرد و سخت زندگیتان را برای دیگران افشا نکنید، به کسی که از دست داده اید خیانت نمی کنید. اگرچه صحبت کردن درباره چاله عظیمی که در زندگیتان باز شده است حس عجیبی دارد، گفتن خوبم ممنون به سوال عادی در حالی که به هیچ وجه خوب نیستید نوعی مهربانی به خودتان است. می تواند نوعی مهربانی به خودتان باشد. هر کسی سزاوار شنیدن درباره سوگ شما نیست. هر کسی توان شنیدن درباره آن را ندارد. فقط به خاطر اینکه کسی آنقدر به فکرتان بوده که احوالتان را بپرسد، مجبور نیستید جواب بدهید. بخشی از زندگی با سوگ این است که یاد بگیرید چه کسی ایمن و سزاوار است و چه کسی نه. بخشی از زندگی با سوگ یادگیری تشخیص زمان صحیح مناسب برای صحبت کردن است. عیبی ندارد اگر درباره درد دل کردن و زمان آن محتاط باشید. سوگ شما کتاب باز نیست که هر کسی خواست آن را بخواند. نباید هم باشد. اینکه با چه کسی و در چه زمانی و در کجا می خواهید درد دل کنید در طول زمان و حتی در طول یک روز تغییر می کند. اما همیشه شمایید که انتخاب می کنید. افرادی را که از نیازهای متغیر شما حمایت می کنند در زندگیتان نگه دارید و بقیه را از زندگی خود دور کنید. برنینگ آی در مقاله شعر اینطور نوشته است. بچه هم مرد. اوه خدای من، متاسفم. نفسی می کشد. تمام چهرهش مملو از عذرخواهی است و باور می کنم که از ته دل است. اما بلا فاصله نمی رود. می پرسد چطور مرد؟ نگاهی بین من و او رد و بدل می شود. این زن چه می گوید؟ انتظار دارد 48 ساعت گذشته را دوباره تجربه کنم تا کنجکاویش فروکش کند؟ به او جواب می دهم چون باور دارم باید این کار را بکنم. چون به همه حرفهای بیمارستان باور دارم. ما همه اتفاقاتی را که در اطرافمان و برایمان رخ می دهد تحمل می کنیم. چون راه بهتری بلد نیستیم، چون در شوک عظیمی هستیم، چون چطور میتوان برای کنار آمدن با نوزادی مرده آماده بود. در طبیعت من نیست که عصبانی شوم و در جواب آن شخص بگویم به تو هیچ ربطی ندارد عوضی، برای همین برایش تعریف می کنم. پیچیدن بند ناف. پاسخی کوتاه و مختصر. امیدوارم سوال بیشتری نپرسد. امیدوارم برود. سوگ دفترچه تلفن شما را از نو مرتب می کند. شاید حرف جالبی نباشد، اما حقیقت دارد که سوگ دفترچه تلفن شما را از نو مرتب می کند. جالب است که چند نفر بعد از وقوع فقدانی فاجعه بار از زندگیتان خارج می شوند. افرادی که در سختی و خوشی همراه شما بودند ناپدید می شوند یا تبدیل به آدم های عجیبی می شوند که تحقیرتان می کنند و تقصیر را گردن شما می اندازند. افراد بیگانه تبدیل به عمیق‌ترین منبع تسلی خاطرتان می شوند. حتی شاید فقط برای چند لحظه. یکی از سخت‌ترین جنبه های سوگ این است که ببینید چه کسی نمی تواند با وجود سوگ در کنار شما بماند. برخی غیبشان می زند یا حضورشان کمرنگ می شود. برخی آنقدر به درد نخور و بیرحمند عمدن یا ندانسته که ترجیح می دهید خودتان در زندگیشان کمرنگ شوید. بعد از مرگ مت با افراد زیادی قطع رابطه کردم. دیگر نمی توانستم تحملشان کنم. مرگ ناگهانی و تصادفی و تبعات آن واقعا کوچکترین عدم تطابقهای نسبی را پررنگ می کند. افراد زیادی هم به زندگیم اضافه شدند. آدم هایی با مهارت و عشقی که غافل گیرم می کرد. حمایتم می کردند و کمکم می کردند دوام بیاورم. و تعداد انگشت شماری از دوستان نزدیکم در تمام آن دوران، آن روزهای بی‌رحم و بعد از آن کنارم ماندند. سوگواری به طرز غریبی انسان را تنها می کند. حتی وقتی آدم ها می آیند و تا جایی که می توانند دوستتان می دارند، واقعا در این سوگ همراه شما نیستند. نمی توانند باشند. خیلی مزخرف است که تا حد زیادی واقعا در این سوگ تنهایی و در این حال نمی توانید به تنهایی از پسش بر بیایید. شما در طی این زمان متوجه می شوید که دوستانی به زندگیتان آمدند و رفتند. دوستانی بودند که در روزهای اولیه در کنار من بودند و حضورشان برای گذراندن آن روزها حیاتی بود. ولی بعد از مدتی به زندگی خودشان بازگشتند و به نیازهای خودشان رسیدند. برای مدتی وارد زندگی من شدند و بعد یک دیگر را رها کردیم. دردآور بود که آنها زندگی مجزای خودشان را داشتند و باید به آن برمی گشتند. اما برای مدتی من همه زندگی آنها شده بودم و خودم هم این را می دانستم. آدم های خوب هر طور بتوانند و تا وقتی بتوانند وارد زندگی شما خواهند شد. اینکه شما را ترک می کنند تقصیر آنها نیست، با اینکه خیلی درد دارد. اگر افرادی در زندگیتان هستند که دوستشان دارید، که شما را دوست دارند، اما سوگتان همه چیز را کمی پیچیده کرده است، عیبی ندارد. سوگ همه چیز را دشوار می کند. روابط هم از این قاعده مستثنا نیستند. آدم هایی خواهند بود که این سختی های رابطه را تحمل خواهند کرد و تا آخر کنار شما خواهند ماند. امیدوارم عشق و اعتمادی که با هم ساخته اید منعطف باشد و تور نجاتی باشد برای اینکه با خیال راحت درونش سقوط کنید. اما همه نمی توانند تا آخر کنار شما بمانند. نباید هم بتواند. در تمام زندگیتان به خصوص هنگام سوگواری برای روابطی که باعث شود احساس خاری یا خجالت یا عدم حمایت کنید وقت ندارید. این سوگواری شماست، فقدان شما، زندگی شما. حالا وقت مناسبی برای ترمیم روابطتان یا روابط اجتماعی اضافی نیست. مهم نیست اگر بسیاری فکر می کنند، دارن کمک می کند، اگر شکل حمایتشان باعث می شود، احساس کنید تحقیرتان می کنند، مورد قضاوت قرار گرفته اید یا صرفاً اشتباه به نظر می رسد، مجبور نیستید با آنها دوست بمانید. اگر افرادی در زندگیتان هستند که ضررشان بیشتر از منفعت و درکشان است، عیبی ندارد اگر روابطتان را با آنها قطع کنید. زندگی شما در این مرحله بسیار متفاوت با قبل است و همه افراد نمی توانند خود را با آن تطبیق دهند. برای کسانی که نمی توانند همراه با شما تغییر کنند و وارد این زندگی ناخواسته جدید شوند، عیبی ندارد اگر سرفرود بیاورید. برای دوستیتان سرفرود بیاورید و اجازه بدهید برود. تقصیر آنها نیست، تقصیر شما نیست، این بخشی از سوگ است. گاهی بهترین صورت عشق این است که اجازه دهید آدمها بروند. بسل وندر کولک در کتاب بدن به خاطر می سپارد این طور گفته است: انسان‌های آسیب دیده در چارچوب روابطشان بهبود می‌یابند. همراه خانواده‌شان، عزیزانشان، جلسات مشاوره، دور همی کهنه سربازان، انجمن‌های مذهبی یا مشاوران حرفه‌ای، نقش این روابط فراهم کردن امنیت جسمی و احساسی از جمله امنیت در مقابل احساس شرمندگی، تحقیر یا قضاوت و تقویت شجاعت است برای تحمل، مواجهه و درک واقعیت اتفاقی که افتاده است. دور شدن از دیوانگی. چگونه دست از بحث درباره سوگ برداری؟ وقتی متحمل چنین درد سنگینی هستید، با بیرون کردن بعضی افراد از زندگیتان واقعاً لطف بزرگی به خودتان می کنید. اما افرادی را که نمی توانید از زندگیتان بیرون کنید چطور؟ آن افراد ثابتی که به هیچ وجه هم از شما حمایت نمی کنند؟ آنهایی که اصرار دارند خوشحالتان کنند یا ببینند بالاخره سوگتان را پشت سر گذاشته اید یا نه؟ همیشه نمی توانید افراد خانوادهتان را رها کنید یا افرادی را که همیشه در جامعه انتخابی خودتان می‌بینید. یکی از خوانندگان مطلبی که در روزنامه نوشته بودم سوالی از من پرسیده بود: چطور می‌تونم با افرادی که از من انتظار دارن به این زودی قضیه رو پشت سر بذارم سر و کله بزنم؟ نامزدم تقریبا 2 سال پیش مرد. چطور می‌تونم قانعشون کنم که عیبی نداره اگه هنوز نتونستم با مرگش کنار بیام؟ اگرچه این سوال را تنها 1 نفر پرسیده بود، اما افراد زیادی با این مشکل مواجهند. آدم‌های زیادی انتظار دارند که سوگتان را پشت سر گذاشته باشید یا حداقل تا آینده ای نزدیک پشت سر بگذارید. اصلاً درک نمی‌کنند که جای شما بودن چه حسی دارد و زندگی با وجود چنین سوگی چگونه است. شمای قبلی را می خواهند، درک نمی کنند که آن شمای قبلی دیگر بر نمی گردد. آن شخصیت دیگر رفته است. خیلی وسوسه کننده و آسان است که وارد بحث شوید یا از حق خودتان برای سوگواری دفاع کنید. اما مسئله این است که مهم نیست چند بار بگویید. مهم نیست چقدر سعی کنید به آنها آموزش دهید. آنها نمی توانند درک کنند. اگرچه خیلی وسوسه کننده است که با کلماتتان با آنها مواجه شوید، حتی مؤدبانه، اما حرفهایتان همیشه از این گوششان وارد می شود و از آن گوششان بیرون می رود. پس چه کار می توانید بکنید؟ گاهی برای خودتان و برای قلب و ذهنتان آسان تر است اگر دست از تلاش برای توضیح بردارید. توضیح ندادن یا دفاع نکردن از سوگتان به این معنا نیست که اجازه دهید دیگران همینطور حرف بزنند و مدام بگویند چطور باید زندگی کنید. حرف من این است که کلن از بحث بیرون بیایید و نگذارید وارد مذاکره درباره اعتبار ادامه سوگواریتان شود. دفاع از خودتان در مقابل کسی که امکان ندارد بفهمد فقط وقت و قلب خودتان را تلف می کند. مهم این است که به خاطر داشته باشید سوگ شما مانند عشقتان به خودتان تعلق دارد. هیچ کس حق ندارد به شما دیکته کند، قضاوتتان کند یا آنچه را در زندگی به شما تعلق دارد نادیده بگیرد. هرچند اینکه آنها حق ندارند قضاوت کنند باعث نمی شود که این کار را نکنند. یعنی اینکه اگر می خواهید دیگر قضاوت‌های آنها را نشنوید، باید مرزهای خود را مشخص کنید. باید مشخص کنید که سوگ شما موضوع مذاکره آنها نیست. این را امتحان کنید. دور شوید. در حالی که گفتن اینها راحت تر از انجام دادن آنهاست، گام هایی برای کاهش بحث بین خود و دیگران وجود دارد. 1. به وضوح و با آرامش به نگرانی آنها اشاره کنید. 2. حریمتان را مشخص کنید. 3. مسیر گفتگو را تغییر دهید. اگر از این سه مرحله به صورت متناوب استفاده شود، قضاوت های دیگران کمتر به گوشتان می رسد. اما در عمل چگونه این کار را انجام دهید؟ ابتدا نگرانی های آنها را بپذیرید، اما لحن دوستانه‌تان را حفظ کنید. از اینکه نگران زندگی من هستی ممنونم. در گام دوم حریمتان را مشخص کنید. میخوام به این شیوه زندگی کنم چون حس بهتری دارم و تمایلی به بحث درباره زندگیم ندارم. مرحله اول و دوم اشاره به نگرانی آنها و مشخص کردن حریمتان اغلب ترکیب می شوند و با هم گفته می شوند. از اینکه نگران زندگی من هستین ممنونم. میخوام به این شیوه زندگی کنم چون حس بهتری دارم و تمایلی به بحث درباره زندگیم ندارم. به خصوص وقتی می خواهید گام سوم را بعد از این دو گام دنبال کنید، یعنی مسیر صحبت را عوض کنید یا به عبارت دیگر حرف را عوض کنید، این روش مفید واقع می شود. دوست دارم درباره یه موضوع دیگه صحبت کنیم چون که این موضوع جای بحث نداره. می دانم که شاید این مراحل در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما پیام حرفتان از جمله کلمات رسمی که استفاده می کنید این است که حریم شما مشخص است و اجازه نمی دهید به هیچ وجه کسی وارد آن شود. اگر در زندگیتان افرادی وجود دارند که به مرز مشخصتان احترام نمی‌گذارند، از یک جمله یکسان استفاده کنید. نمی‌خوام در مورد این قضیه صحبت کنم. و سپس موضوع بحث را عوض کنید. اگر آنها مجدداً به بحث ادامه دادند، مکالمه‌تان را کاملاً تمام کنید. از آن مکان دور شوید یا خداحافظی کنید و تلفن را قطع کنید. به خاطر داشته باشید که نباید وارد بحث شوید. سوگ شما موضوع بحث نیست. نیازی نیست از آن دفاع کنید. شاید در ابتدا سخت باشد. اما هرچه بیشتر تمرین کنید، مشخص کردن حریمتان و عوض کردن موضوع بحث آسان تر می شود. در نهایت یا اطرافیانتان پیامتان را درک می کنند یا اینکه شما را ترک خواهند کرد. البته این به این معنا نیست که شما مجبور نیستید سوگتان را پشت سر بگذارید، بلکه به این معناست که نمی‌خواهید درباره‌اش با آنها بحث کنید. حتی کسانی که به نظر ثابت و دائمی می‌آیند، اگر مجبور باشند دور خواهند شد. مسئله این است که سوگ قطعاً روابطتان را تغییر خواهد داد. برخی تا آخر خواهند ماند و برخی دور خواهند شد. برخی که فکر می کردید تا ابد کنار شما خواهند ماند، برای همیشه ناپدید می شوند. آدم هایی که در حاشیه زندگیتان قرار داشتند، ممکن است قدم جلو بگذارند و طوری از شما حمایت کنند که فکرش را هم نمی کردید. اگر آدم های زندگیتان بتوانند بپذیرند که شما با قلبتان رو راست هستید یا حتی در این راه تشویقتان کنند، تا آخر همراه شما خواهند ماند. اگر نتوانستند، بگذارید بروند، به زیبایی، به وضوح و با عشق.